بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. هم عرض تسلیت ایام شهادت حضرت امام جواد الائمه علیهم السلام و هم ورود ماه ذیحجة الحرام و ازدواج معنوی و آسمانی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا به عنوان الگوی یک خانواده کامل. در مالک یوم الدین عرض شد که اونچه که فقها نسبت به جواز قرائت در نماز هم مالک گفته می شود هم ملک، در مالکیت و ملکیت که اعتباری باشد این دو قرائت دو معنی میده، ضمن این که هم مالکیت خودش یه چیز اعتباری است، ملکیت هم یه چیز اعتباری است، یه قرارداد است گذاشتن برای یه مدتی. حالا اعتبار کنن شما مالک این خانه باشید، شما حکم فرمای فلان منطقه باشید، اصلش هم واقعیت ندارد و برای این معنی هم ملک و مالک دو عنوان متمایزه. اینی که فقها فرمودند هر دو جایز است، در مالکیت حقیقی هر دو یک معنی میدن، دو معنی نمیدن. مالک حقیقی، ملک حقیقی هم هست، ملک حقیقی، مالک حقیقی هم هست. هو الله الخالق البارئ. خب هم در آیه کریمه هو الله الذی لا اله الا هو الملک، الملک القدوس، هم لمن الملک اليوم، هر دو یکیست. پس هر دو قرائت یک معنی میدهد. حالا یوم برهه از زمان است، با نهار و لیل متفاوته، در این حالی که مصداقا ممکن اون هم باشد، اما با هم از نظر معنی اون معنی خاص داره، معنی عام. یه زمانی در پیش است که او یوم الدین است، یوم الحساب است، یوم آیین است، آیین الهی، ان الدین عند الله الاسلام. هر کس هر کاری که میکند یه روز میاد باید حساب پس بده، یوم الحساب است. کما تدین و تدان، بالاخره تو انسان چی میکنی همون بهت برمیگردد. این جهان کوه است و فعل ما صدا، سوی ما آرد صداها را ندا. کل نفس به ما کسبت رهینه. حالا از اول سوره مبارکه حمد، از بسم الله الرحمن الرحیم تا اینجا که تقریبا نصف سوره مبارکه هست، اینا توحید نظری است. تمام اینا که گفته شد، الله رحمان رحیم، رب العالمین، مالک یوم الدین، اینا توحید نظری است. به گونه هم تنظیم شده که مبدع مطرحه، مسئله اصلی. جهان شناسی توش موج میزند، انسان شناسی توش موج میزند. خوب، سلام و رحمت الله. اونم که این سوره کریمه برش نازل شده، نبوت در داخلشه، معاد هم که در یوم الدین تصریحه. حالا ورود ما اصلا با این بحث ها اصلا جایز یا جایز نیست، خودش یه طرح مسئله است که ما اهلیتش نداریم که بنده باشم ورود به چی میکنم. اما الحق و الانصاف که بعضی از حکما هم گفتند، بنده هم عرض من فرمایش اونا هست، خلاصه مطلب و این که در این سوره مبارکه هم یه سوره کوچک 7 آیه داره، گفتم ورود ماها که حالا جایز یا جایز نیست، خدا ما رو ببخشد. اما اگر پیامبر یا ائمه معصومین بخوان این سوره رو باز کنند، در نصف اولش توحید نظری، قطعا شاگردایی که باید بنشینند کمتر از فارابی و بوعلی و شیخ انصاری و ملا صدرا و امام و مطهری کمتر از اینا نباید باشند. خب، این بخش اولش توحید نظری است، شامل همه اون چرم که از گفتم جهان شناسی، از انسان شناسی، از دین و وظیفه‌شون همه توش هست. نصف بعدش قسمت اول توحید نظری است، نصف بعدش توحید عملی است. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. چقدرها به ما گفتن، حالا ما حرف اونا رو متوجه نمیشیم، ولی به ما گفتن که تمام قرآن تو حمد هست، کلیاتش هست. خب وقتی توحید نظری تمام شد، درسی که گفتم باید اونهایی که اهلشن در حال به ما اذن ورود هم نمیدن، اما این بخش اول توحید نظری است، از اینجا به بعد توحید عملی است. توحید نظری یعنی اونجایی که با نظر و عقل و علم همه ما سوی الله، که همه هیچ کارند و هر چه در هر بالاخره نوعش از اثرگذاری هست، در توحید نظری به خدا برمیگردد. لیسا فی الدار غیره دیار، واجب الوجود یکیست، بقیه همه انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. خب توحید نظری یعنی شناخت توحیدی هم نسبت به به هر حال خداوند متعال که به توحید میشناسد، هم این که همه اون چه که به هر نحوی لا حول ولا قوت الا لا نفی جنس، یعنی وجود خارجی ندارد غیر از این. و این است که بالاخره چه از نظر هر تدبیری و چه از جهت هر قدرتی جز به ذات پروردگار وجود ندارد. خب این توحید نظری است. دیدگاه اگر به این حد برسد، خب اینی که مثلا فرض کنید بنده نماز میخونم الله اکبر تا ولزالینش، بعد میفهمه ها این بله رکعت اول بود یا دوم، تازه شک میکنم. اما اون اگر اون صاحب نظر فیلسوف عارف باشد، او که مثل من نماز نمیخونه، او وارد این عمق این دریای توحید میشه. حالا شماها نماز آیت الله بهجت دیده بودید یا نه، تا از آیه های اول هم میگذرد دادش تو نماز بلند میشد، با ناله و فریاد گریه میکرد. چرا؟ چون او وارد هم میشد، من که نمیتونم ورود پیدا کنم، او وارد هم میشد. من با الفاظ بازی میکنم، او وارد هم میشد. خب این توحید نظری است. توحید عملی یعنی چه؟ یعنی او از اون سو آن است و من از این سو، یعنی باید یک دله صد دله، دل یک دله کن، یعنی باید خالص در بندگی بشم. الا لله دین الخالص، خالص در بندگی او بشم. این میشه توحید عملی. اینم که ضمیر که در اینجا مفعول است، یاکه، مقدم شده بر فعل، انحصار رو میرساند. یعنی عبودیت و بندگی فقط برای یکی، خالص شدن در اون یکی. خب اینا جز به سهل ممتنعه، یه چیزی نیست که بگیم نمیشه، نخیر، خیلی هم خوب میشه از این طریق که اصلا ما برای کار آفریده شدیم. اگر نمیشد که پس چطور برای کار آفریده شدیم؟ پس کاملا میشود، نه تنها میشود، اصلا باید بشود. اما در این حال ممتنعه. ممتنعه چرا؟ ممتنعه به خاطر که او توحید نظری حاصل نشده. من دنبال مؤثر دیگری میگردم که اول از اونها نفسه. نفس افرائیت من اتخذ الهه هواه، بدترین شرک اینجاست. شرک نظری، باز پستر از اون شرک سیاسی است. که در واقع بعد از نفس پرستی آدم چیکار میکنه؟ آدم به جنگ خدا میره. خب این جنگ صحنه های مختلف داره، صحنه های اقتصادی داره، دزدی میکنه، خلاف میکنه، دروغ میگه که سودی ببرد، صحنه های فرهنگی داره، اضلال داره، گمراهی داره. صحنه های اجتماعی و اخلاقی داره، برای نفس خودش حق دیگران ضایع میکند، به دیگران اهانت میکند، دیگران رو میکشد. اما در این صحنه های جنگ از همه زشتر، خطرناکتر صحنه های سیاسی است. به جایی که در شرک سیاسی تنها اینه که بگیم خودش ای کار میکنه نیست، خودش ای کار میکنه میشه یه آدم فاسق، حالا خدای خواهد بخشید یا مؤاخذه خواهد کرد. اما در صحنه سیاسی به خودش که قناعت نمی کند، فرعون میشه، دم از خدایی میزنه، همه مردم رو، و تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، مردم رو بنده خودش میکند. بدترین شرک، شرک سیاسی است. بتخانه ها و بتپرستی ها و این مسائلی که به سر نوع فرهنگی شد، اینا دیگه مره به حاشیه. خداوند حضرت موسی رو که مبعوث میکند برای بتخانه سومنات هند مبعوث نمیکند، میفرماد اذهب الی فرعون انه طغی، برو جلو اینه بگیر. حالا اونجا خرافه پرستی است و گاپر، باشه او، باشه او در حاشیه است، هر کی بخواد میره، هر کی نخواد نمیره، هر شخصی مسئول کار خودشه. اما در صحنه های سیاسی که این نیست. تلک نعمتون تمنها علی یعنی عبدت بنی اسرائیل. لذاست که این آیانی که وارد این حزب ها و گروه ها و نمیدونم اظهار نظرهای سیاسی و تبلیغاتی میشن، حواسشون جمع باشه کجا میرن، چی میکنن. این به چه قیمتی تمام میشه؟ او وقت عبودیت و بندگی خدا فلسفه‌اش چیه؟ بنده خدا بودن چه فلسفه‌ای دارد؟ حالا ممکن است که بنده پیش خودم فکر کنم خب خدای متعال که به من هستی بخشیده، بعد مرا انسان آفریده، بعد این همه نعمت‌های داخلی و خارجی، بعد مغز و اعصاب و اعضاب و اینها داده و ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه رو در خدمت قرار داده، خلق لکم. حالا خدایی که این کار کرده بالا غیرتن وجدانن، آیا ایجاب نمی کند که منم یه تشکری بکنم، پاپشم نماز بکنم، سبحان ربک ربی الاعلا و بحمده؟ خب یعنی چکار کنم؟ یعنی بالاخره خدای متعال در قدرت و امکانات نامحدود و بیکران این رحمتش رو شامل من فرموده، من هم در مقابل در حد محدود خودم لااقل بی تفاوت نباشم، یه تشکری بکنم. یعنی معامله پایا پای و ممکنه نهایت به این نتیجه برسم، این درسته؟ آیا
درست نباشه؟
بله درست نباشه، حتما درست نیست.
مثلا اینکه این خودش هم عبادت هم خودش از همون موارد ابروباد.
بله
کشورا خودمون
کاملا درسته. این درست نیست. چرا درست نیست؟ از این جهت درست نیست که اولا خدای متعال غنی به ذاته و انتم الفقراء الى الله هم هست، که یه مسئله یک طرفه است، نه دو طرفه که بگیم معامله پای پای میکنه. این چه ربطی داره که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ خدا ما رو برای عبودت آفرید و عبودیت به این معنی باشد که ما بخواییم جبران کنیم اون رحمت و لطف بیکران الهی رو. خب پس این درست نیست، همونطور که فرمودن این درست نیست. چه درسته؟ اون چی که باید درست باشه حالا در سطح فکر ما اینه که او رحمت بیکران الهی که خلقت الاشیاء لک، همه این هستی رو من در خدمت قرار دادم، او دو نوعه. یه نوعش سخت افزار هستی است، خداوند به من ارزانی فرموده سخت افزار هستی را که همه اون چی که لازمه خدا به من داده دیگه، هر چی که من نیاز داشتم خدا داده. خوب این افاضه الهی، این افاضه الهی در این خلاصه می شود؟ نه، بلکه تتمیم و تکمیلش نرم افزاری است که در اختیار من قرار داده. یعنی چه؟ یعنی من رو راهنمایی فرموده، اون چی که ما میگیم دین خدا، من رو راهنمایی فرموده که تو از وجود خودت و امکانات نامحدودی که در اختیارت هست و مقصدی که در پیش داری طبق این برنامه کمک بگیر. یعنی انجام وظیفه دینی کاری نیست که به نفع خدا باشد، به نفع پیغمبرم نیست، حالا جمله کائنات کافر گردند چه می شود؟ به خودشون آسیب می رسونن. خدا که نیاز ندارد که، اما خدا فرموده این همه امکانات بهت دادم، این استعدادم به تو دادم، تا کجا؟ اجعلک مثلی. اما فرمول داره، شما که میتونی به او انسان کامل برسی؟ وقتی که به دین من متعبد باشی. همونطوره که همه تولیداتی که شما دارید، همه تولیدات فیزیکی باشد، شیمیایی باشد، نمیدونم تولیدش تولید دارو باشد، تولید سم باشد، بالاخره یک ترکیباتی است دارای یک فرمول خاص. اگر از این فرمول عمل کند مساوی است با اون محصول، اندک تغییری کند محصول فرق میکند. حالا در آیه قرآن فرعون پرسید که من ربکما یا موسی، خب آیه هارون، آیه موسی، خدای شما کیه؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. این بخش سخت افزاره. اعطا کل شیء خلقه، هر موجودی رو، ریز باشه، درش باشه، از هر نوعی باشه، نبات باشه، جماد باشه، حیوان باشه، انسان باشه، همه اون چی که لازمش بوده بهش دادیم، ابزارش. خب در این خلاصه شد؟ نه. ثم هدا، بعد خداوند اونا رو هدایت فرموده که به این شیوه ازش استفاده کنید. حالا او شیوهی که مثلا کبوتر استفاده میکنه، زنبور عسل استفاده میکنه، او در عالم تکوین به صورت جبر، این درخت به صورت جبر هدایت شده که باید چه کند، دقیق کارش انجام بده طبق فرمول جامع. توی همه موجودات یا اگر مشابه داشته باشد، انسان که خدا هدایت فرموده حکایت تکوین نیست، هدایت تشریع است، با اختیار خودش. ما اسم اینه میگذاریم بندگی خدا. بندگی خدا برای خدا نیست، برای خودت هست. چرا؟ چون بهره برداری تو برای به فعلیت رسوندن استعدادهای تو به عنوان انسان کامل که حاصل شود، این ایجاب میکند چطور عمل کنی، چه کار کنی، به چه مقصودی، با چه نیتی. بنا علیه، همون گونه که باقی نعمت ها در بهره برداره از اون من بهره مند میشم نه خدا، دین خدای تو نیست دیگه. یعنی اون چی که موجب کمال من بشه، به معنی دیگه ارز کنم، به تعبیر دیگه ارز کنم، دین یعنی راه پرورش من. من استعدادهایی دارم، باید به فعلیت برسد. به هر حال این چطور پرورش پیدا میکند؟ با عبودیت. عبودیت یه چیزیست که نتیجهش به خودت میرسد که کمالته. اگر چنانچه غیر خدا رو وارد کنیم، این باطل میشه، فاسد میشه. حالا میخواد نفس خودم باشد، میخواد معبود مثلا گاو هندی باشد، میخواد فرعون باشد، میخواد هر طاغوت باشد. اصلا شرط این است، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالقربۃ الوثقی. همونطوری که در خود کلمه یا طیبه لا اله الا الله اول نفی میاد بعد اثبات، در آیه کریم قرآن هم اول نفی میاد بعد اثبات. ما یکفر به طاغوت لا اله و یؤمن بالله الله، اول نفی بعد اثباته. من آن علیه عبودیت یعنی یک برنامه ای که مربی من است و به نفع من است و مرا به کمال میرسوند. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خب بله، خدای حکیم که موجودات را آفریده است راه رشدش معین کرده است و او بندگی حق. حق و باطل همیشه مطرح است. بندگی حق، تواضع للحق تکون اعقل الناس. دیگه حق مقاد به صورت کلی باشه، توحید باشه، نبوت باشه، معاد باشه، عدل باشه، امامت باشه. میخواد نه، میخواد یه شهادت بدی، به حق شهادت میدی و به باطل. میخواد تو خونه با زن بچه‌ت حرف بزنی، با پدر مادرت حرف بزنی، حق میگی یا باطل فرق نمیکنه. اونی که تو رو به کمال میرسد حق است، عبودیت حق. در هر جایی بسنجه بینه این کارت، این سخنت، این رفتارت، این سیاستت، این موضعت، این سکوتت، این فریادت حق یا نه. ولی از که حق و باطل اینجا مطرح است و پرستیدن حق به معنی راه نجات است. وفقنا الله و ایاکم لما یحب و یرضا.
اللهم صل علی
محمد.